13:30 زمان شنیدن برنامه زندگی پلاک 8.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، این پلاک 8 رادیو ایرانی که میشنوید. پلاک 8 مرور فرهنگ مقاومت از دیروز تا امروز، برای امروز و برای فرداست. کیوان همتی هستم و تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراه هم. لطفاً ما رو بشنوید و اگر دوست داشتید شنیدن برنامه ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من روی ماشو ببوس.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
این قسمت استاد، درباره شهید مجید شهریاری. آغاز 1345، پرواز 1389. پدر و دختری دارن زیر نور صبحگاهی خورشید پیاده روی میکنن. دکتر شهریاری و دخترش آروم گرم صحبت پدر و دختری هستن. از کنار مجتمع ونک پارک رد میشن. کارگران ساختمانی مشغول کار و فعالیتن. میلگرد های کنار راه روی هم چیده شده. بی هوا کناری یکی از میلگرد ها به گوشه چشم دکتر برخورد میکنه و خراش ایجاد میکنه. دکتر حرفی نمیزنه. با هم به سمت خونه میرن، اما دختر نگرانه. به خونه که میرسن همسر دکتر چشمش به زخم میفته. کمی وحشت میکنه و میگه خدا خیلی رحم کرده، دقیقاً کنار چشمته. دکتر فوری با لبخند میگه خدا همیشه داره رحم میکنه. لازم نیست اتفاقی بیفته تا بفهمیم خیلی بی‌انصافیه که آدم این ماجرا رو توی اتفاقایی که براش میفته یادش بیاد.
روایت عجیبی است، حکایت زندگی انسانهایی که قبل از شهادت گمنامند و بعد از شهادت شبیه افسانه.
شهید شهریاری، رضای نژاد، علی محمدی، احمدی روشن، اینها نخبگانی بودند در وادی علم و تحقیق، بسیجیوار کار کردند. شهید شهریاری بسیجیوار کار کرد. اون روزی که درها رو به روی ملت ایران خواستن ببندن که چقدر خباثت کردن که این داروهای محصول این رادیو داروها به دست مردم نرسه، جمهوری اسلامی دچار مشکل بشه، گفتن نمیفروشیم که این مرکز تهران تعطیل بشود. اینا مشغول کار شدن، تلاش کردن. مرحوم شهید شهریاری که آمدن بعد به ما گفتن که آقا ما توانستیم 20% رو تولید کنیم، بعد هم آمدن به ما اطلاع دادن که ما لوله سوخت ها و صفحه سوخت رو هم ساختیم. دشمن موند. این کار کار بسیجی بود، این کار کار معمولی نبود.
ترور دکتر شهریاری آنطور که در آغاز تصور می شد مدتی طولانی بدون بانی و مسبب باقی نماند. لبخندها و قهقههای مستانی دشمنان ایران که تا مدتی پس از شهادت ایشان ادامه داشت دیری نپایید که جای خود را در رسانه ها هم باز کرد و چند روز پس از ترور بانیان آن خودشان را لغ دادند.
همسر شهید شهریاری در گفتگویی ماجرای اون حادثه تلخ و فراموش نشدنی رو اینگونه توصیف میکنه. روز قبل از حادثه دکتر از دانشگاه به من زنگ زد و گفت تو دانشگاه جلسه ای هست که منم باید برم، چون من یه طرح در دست اجرا داشتم که مدتی بود به مشکل خورده بود و دکتر گفت مشکل طرح من تو اون جلسه حل میشه. فردای اون روز خیلی خوشحال بودم. صبح روز بعد با دکتر از منزل بیرون رفتیم. به علت آلودگی هوا و زوج و فرد شدن خودروها دکتر نمیتونست خودرو بیاره. به همین دلیل با خودروی من رفتیم و به پسرم محسنم گفتیم با ما بیا، اما گفت کلاس دانشگاه ساعت 10 صبح و نیومد و این لطف خدا بود که نیاد تا شاهد این حادثه تلخ نباشه. شهید شهریاری و راننده جلو نشستن و منم عقب. دکتر مطابق معمول که بیشترین استفاده را از وقتش میکرد تو ماشین شروع به گوش کردن تفسیر قرآن آیت الله جوادی آملی کرد. حدود 500-600 متر بزرگراه ارتش رفته بودیم که یه موتوری نزدیک ماشین شد. تو همین حین راننده فریاد زد دکتر برو بیرون. شهید شهریاری بعد از فریاد راننده گفت چی شده؟ من چون کمربند نداشتم فوری از ماشین پیاده شدم. راننده هم سریع پیاده شد. من رفتم در سمت دکتر رو باز کنم تا دکتر سریع پیاده بشه که تو همین حین بم جلوی صورت من منفجر شد. بیهوش نشدم. حرارت اولیه انفجار رو تو صورتم احساس می‌کردم. خواستم برم به مجید کمک کنم اما نمیتونستم حرکت کنم و فقط میگفتم مجید من، مجید من. راننده اومد بالای سر من، بهش گفتم برو مجید رو کمک کن. اما راننده که اومد بالا سر مجید دیدم میزنه تو سر خودش. یه نگاه به من می‌کرد و یه نگاه به مجید. دیدم کسی نبود کمک کنه. خودمو کشون کشون رسوندم به در خودرو. دیدم مجید بی سر و صدا سرش به سمت راننده بی حرکت افتاده. فهمیدم که مجید شهید شده. تو این دقایق من فقط داد می زدم و ناله می کردم مجید من، مجید من، مجید من.
راه رفتنی است حتی بدون سر، حتی بدون پا. پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
قبل از شهادتش یه عده خیلی خوب میشناختنش. اونایی که میدونستن غنی‌سازی 20% اورانیوم و خیلی از پیشرفت‌های ایران تو زمینه علوم هسته‌ای مدیون تلاش‌های دکتره. اونایی که میشناختنش طیف گسترده‌ای بودن. از نخست وزیر رژیم صهیونیستی گرفته تا موساد و CIA. اون موتور سوار مزدوری هم که بمب رو به ماشینش چسبوند خیلی خوب میشناختش. اینا همونایی بودن که میگفتن ترور استاد شهریاری اقدام غیر جنگی بوده برای توقف پیشرفت‌های علمی ایران. اینا همونایی بودن که بعد از شهادت استاد شهریاری نفس راحت کشیدن. عده دیگه‌ای هم استاد شهریاری رو میشناختن. همونایی که وقتی شب خبر شهادتش رو شنیدن نفس‌هاشون تو سینه‌هاشون حبس شد. نفس‌های حبس شده‌شون به قفسه سینه‌شون کوبید. نفس‌های حبس شدن تا گلو بالا اومد و شد بغض، شد گره، شد فریاد. فریادی که تو اشک‌ها زد بیرون مثل سیل. یه دسته سومی هم هستن، استوارم هستن، همکارا و شاگردای شهید شهریاری که جا پای جای پاش گذاشتن. اسمشون رو نمیگیم تا همین سایه سنگین ابهام اسمشون خواب رو برای دست اولی ها حروم کنه.
دکتر شهریاری چنان شتاب زندگی داشت که 8 روز پیش از تاریخ تولدش به پیشواز تولدی دیگر رفت. می دانست دنیا دیگر به کارش نمی آید و کارهایش را باید تمام کند. گرفتن غسل شهادت عادت هر روزه‌اش شده بود، مثل صبح همان روز. در خودرو که نشست شروع کرد به مطالعه دوباره پایان نامه دکترای یکی از دانشجویانش که آن روز جلسه دفاعش بود. چنان غرق مطالعه بود که نه متوجه تروریست موتورسوار شد و نه فریادهای محافظ و همسرش را شنید.
بحث 20% غنی‌سازی بود. این کاری نیست که یک شبانه روز انجام بگیره. کاری است مستلزم مطالعه و محاسبات فراوان تا بتونید شما به یک کارخانه تولیدی صفحه سوخت 20% برسید. کار اونم برای اولین بار در کشور میخواد انجام بگیره. شهید شهریاری با اعتماد به نفسی که داشت و ما با اعتقادی به ایشون داشتیم، از ایشون خواستیم که این کارو بکنه و این کارو کرد. اگر اون موقع میگفت من مثلا 10 میلیارد تومان میگیرم این کارو بکنم، ما مجبور بودیم بدیم. هر چی میگفت مجبور بودیم، برای کسی دیگه ای نبود این کارو بکنه. تنها کسی که تو مملکت میتونست این کارو بکنه این مرد. من خواستم که حق و زحمه ایشون رو بدن، حتی ناراحت شد. من این رو برای کشورم انجام دادم. این همچین شخصیتی بود.
یکی از شاگردای استاد شهریاری نقل میکنه که معلم دوره دبستان دکتر برای بچه‌های کلاس 4 مسئله‌ای طرح کرده بود و به اونا گفته بود اگه مسئله رو حل نکنید یکی رو از کلاس پایین‌تر میارم تا حلش کنه. بچه‌ها نتونستن و معلم آقا مجید رو آورد تا حلش کنه. دکتر میگفت که من ریزندام بودم و برعکس اون پسری که قرار بود مسئله رو حل کنه درشت هیکل. به همین دلیل معلم منو رو دوش اون پسر درشت هیکل گذاشت تا دستم به بالای تخته برسه. می گفت در حالی که جوابو می نوشتم به این فکر میکردم که بعد کلاس با اون پسر درشت هیکل چیکار کنم.
طرف صبح تلویزیون باز بود، اینا داداشم پسر داداشم اینا فهمیدن، میتونم من نمیدونست. صبح مثلا این زدم مجید جواب نداد، تلفنش خاموش بود و دیدم از اون ور اون یکی داداشم اومد، بازم حادم نشد چی شده دیگه این چی شده، گفت که تصادف کرده، منم گفتم تصادف کرده. رسیدم بیمارستان، دیدم بیمارستان پر فامیل اونجاست، موقع دیگه فهمیدم که چی شد.
اگر به خانه ما زنگ بزنید روی پیغامگیر صدای مجید را می شنوید که می گوید پیغام بگذارید، یادگار نگه داشتم. پریشب که ما نبودیم مادر دکتر زنگ زده بود و صدای مجید را که شنیده بود گریهش گرفته بود. ادامه ی پیغام حاج خانم ضبط شده، گفته بود سلام عزیزم، می خواستم صدای بچه ها را بشنوم. با زبان ترکی گفته فدای صدایت بشوم. دیشب زنگ زدم به حاج خانم، بغض کرد. گفتم پیغامتان را گرفتم. گفت صدای مجید را شنیدم. گفتم صدا را برای شما نگه داشتم، هر وقت دلتان تنگ شد به شماره ما زنگ بزن، 7 زنگ که بخورد آقا مجید حرف می زند.
خیلی تو خونه نبودن که احترام بذارن، ولی خب همیشه همیشه فضای احترام بوده. یعنی جاهایی که فرزند مثلا یعنی چیزی قرار خریده بشه، منزلی خریده بشه، ماشینی خریده بشه، حتما و حتما مشورت و نهایتا هم تو اینجور مواقع نظر خانم حاکم بود دیگه. یعنی منزلی که ما نشستیم منزلی بوده که من انتخاب کردم، یا اگر ماشینی خریدیم ماشینی بوده که من انتخاب کردم. جایی که واقعا مرتبط بوده حتما. من یاد ندارم هیچ وقت مثلا یه بی احترامی یا خدای نکرده که حق همسر ضایع شده باشه. مورد کوچولو ممکنه مقطعی بخره تو زندگی، حالا یاد ندارم، ولی نمیتونم قسم بخورم، ولی واقعا همه اینها به نظرم همیشه رعایت می شده. دلیلش هم این بوده که به عنوان یک وظیفه بهش نگاه می شده، یعنی وظیفه شرعی در بود.
خانم ها، آقایان، این روایت استاد بود که شنیدین، روایتی کوتاه درباره شهید مجید شهریاری. نگشتم هرگز از تو ای صنم سیر، ضرورت مرور خاطرات مردان دفاع مقدس و تطبیق عمل کردشون با امروز و استفاده از تحلیل هاشون هدف پلاک هشته. اینجا پلاک هشت رادیو ایرانه. سپاس از اینکه امروز هم ما رو شنیدین. تا فردا، خدا نگهدار. Thank you.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
راه امام، کلام امام.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
دستگاه در همه جای کشور، در روستاها و شهرها و همه جا بچه و بزرگ از این استفاده کنند. این فرق دارد با اون مطبوعات دیگر. مطبوعات دیگر عکس هاش مال همه است، لیکن محتواش چون سواد ندارن نمیتونن بخونن. اما فیلمی که شما نشان بدید، اگر فیلم سازنده باشد، این در سر تا سر کشور سازندگی دارد. و اگر یک فیلم خدای نخواسته انحرافی باشد، در سر تا سر کشور نقش دارد. شما این را مثل سایر رسانه‌های گروهی حساب نکنید. این یک وضعیت خاصی دارد که اون بچه های دو سه ساله، سه چهار ساله به این نگاه میکنند و از این در روح اونها اثر گذاشته میشد تا پیرمردها تحت تاثیر همه واقع میشند. و این یک دستگاهی است که در خدمت گذاری میتواند بهترین دستگاه باشد و در خیانت میتواند بالاترین خیانت رو بکند. از تمام دستگاه‌های تبلیغاتی الان امروز نقش رادیو تلویزیون از همه دستگاه‌ها بالاتر است. اگر این اصلاح بشود، یک کشور را میتواند اصلاح کند. و اگر خدا نخواست انحراف در این باشد، یک کشور را میتواند منحرف کند.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم، فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو، صف به صف، ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگیم.